الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مقدمة حلول ماه مبارک رجب را بنده هم به عهده خودم تبریک عرض میکنم و همینطور که مستحضری گاهی زمانها یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد تا ما به اصل خودمون برگردیم. اصل ما مجردی، اصل ما که بدنمون نیست، اصل ما نفس ما یا من ماست. این آمده است که ما غیر خودمون رو خودمون نپنداریم، وقت عمرمون رو صرف غیر خود میکنیم. میلها، گرایشها، حساسیتها همه به غیر خودمون جذب میشه. بعد همون که گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. ناخودآگاه این مشکل پیش میاره انسان، الان که یه جوری جنبه تجرد وجود خودش رو شدید کنه، غالب کنه. در ماه رجب دو تا نکته هست که خیلی کمک میکنه. یکی خود ظرفیت زمانی این ماه هست که خب بالاخره بعضی زمانها یه ظرفیت بیشتر دارد برای اینکه انسان بتونه با عالم غیر ارتباط پیدا کنه. همطور که شما از طریق مثلا چشم من بهتر با بود من، با من من ارتباط برقرار میکنه تا مثلا با دست من، با اینکه هر نکته دومی که در ماه رجب مهم است همین که اتفاق فرمودین رو روزه ما خیلی تاکید میشه، چون در روزه غلبه میکنه بود مجرد بر بود ماده. من یه روایتش را میخونم. میفرماد که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد رجب شهر عظیم، این یه ماه بسیار بزرگی. یضاعف الله فیه الحسنات، هر حسنه‌ای درش شدید میشه، شدید میشه. عرض کردم دیروزم تو اونجا مثل مکه هر نمازی 10,000 برابر میشه. اینجا میفرماد حسنات علتش هم نیست، ظرفیت ارتباط با عالم غیب در این ماه و یمهو فیه سیئات هست. من قول به شما میدم اگر ما این رجب را احیا کنیم تو جامعه 70-80% این فساد از بین، جنسی ماه رجب اینه که اگه درست احیا بشه فساد از بین بره، حتی که تو فرد از بین بره تو جامعه هم از بین بره. جمله ببینیم یمهو فیه سیئات هست بین. ما به این جوان ها باید یاد بدیم که رجب کارای بزرگی میکنه، 10 سال گناه رو از بین میبره. اگه یه جوان واقعا این ناامیده فکر کنه نمیشه، حتی هم بهش بگو ما خیلی حس نمیکنه، تجربه نمیکنه. تو ماه رجب میتونه تجربه کنه. شما من همینطور شما میگون چطوری من به مثلا مرتبه فلان عارف بزرگ میرسم؟ خودی رجب ناخودآگاه یه همچه امیدواری در شما ایجاد میکنه. خودی امام معصوم میفرما اینا سره. من صام یوما من رجب تباعدت عنه النار مسیر سنه. یک روز روزه در ماه رجب انسان را یک سال از آتش دور می‌کند. و من صام ثلاثه ایام وجبت له الجنه. اگه کسی سه روزش روزه بگیره بهشتی میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه دوره هم مقدمه عرض کردم، زمینی تجرد شما که حقیقت شما زیاد میشه. من توصیه‌ای که به خودم و شما دارم، ببینید شما در ماه رجب بین دو تا چیز قرار گرفتید: دوست داشتن جنبه بدنی و غیری خودتون و دوست داشتن جنبه حقیقی و نفس ناطقه خودی با روز اون جنبه را نزدیک پیش میشه. حالا توصیه به خودم و شما اینست که جنبه قیدی و اصلی خودتون هم دوست داشته باشید. چرا فقط بدنمون رو دوست داشته باشید؟ ما برای این قضا درست کنیم دیگه، این بچه افطار و سحر وقت میشه. جنبه اصلیمون هم دوست داشته باشید که اون با چی زنده میشه؟ با تجرد. با تجرد یعنی چه؟ یعنی آزاد شدن از این غذاها که این غذای خرب و بعد میان خور، این غذاها اندک اندک باز بود. این دا من همطور مثال زنم خواهد خیلی بشونم. قلبتون رو همطور چیدیم تو همین جلسن متذکر رجب بکنید، یعنی هر بهونه ای که این قلب قفلت نکنه که از دست نمیره، کاش میشد آروم آروم مردم باید رجب را احیا کنن. حتی به ظاهر یعنی چه اشکال بود مثل بعض شهرها بعض جا بنویسن آقا اگر رجب جون مبارک باشه حضور رجب، روایت وجود مقدس معصوم را بنویسن، فضا زنده بشه، دائم تذکر داده بشه. کتاب هایی هم که بتونه اول به قلب خودتون و بعد به بقیه تذکر بده هی بخونید. تو این قلب قفلت میکنه. از کنه یکی مفاتیح رو بخونه، یکی المراقبات ترجمه شده است اونا بخونه، قسمت رجبشم همین کتاب رجب ماه یگانگی با خدا، به جهت اینکه جمع‌آوری همون از تذکر آخرشو باید نگذارید. اون قلب اگه قفلت کرد وسوسه میام، وسوسه که اومد اول میگه حالا او چرا روزه بگیم، بعد هم میگه چرا اعمال عبادتش انجام بده، بعد هم میگه چرا استغفارش انجام بده. خب یه رجب از دست میده، رجب یه چیزی سالا من خیلی دوستم اونم. به هر صورت قلبتون رو متذکر باشید، من هم قلبم متذکر باشم. همون کتاب هم که آقای زحمت کشتن رجب ماه یگانگی با خدا، از اون جهت که قلبم متذکر میکنه پیشنهاد میکنم خواهر و برادر اگه فرصت داشتن یه مطالعه با حوصله روش بکنن، یعنی نه برای اینکه مثلا فقط یه نکته یاد گیرن، چون این قلب از این که در رجبن غفلت نکنه. خب میره راه عجیبی است، من نمیخوام واردش بشم، واقعا انگار که خدا در ماه رجب لطف میکنه که آدم در تمام طول ماه رجب راجع به رجب حرف بزن و انگار میشه، انگار خداوند کمک میکنه. خیلی عجیب است، راه رو باز کرده. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. الحمدلله رسیدیم به ادامه فراز 18. هنوز در فراز 18 هستیم و خیلی فراز با برکتی. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن ورجو الله رجاء لا یجری که علا معصیتهی و خف و خافن لا یغیس و کم این رحمتهی. فرمودن حالا که وارد عالم معنا و دینداری میشی حالا خوشی، بالاخره خوبه که آدم خیلی آدم باید خوشحال بشه که الحمدلله که دین داره، خوب به اهل البیت داره، رجب داره، خیلی خوشیشه. یه خوب حالا امیدوار باش به خدا که الحمدلله که هم شرایطی برام رو فراهم کرده. میگه اما یهو به پلا اوبال نشی، یهو فکر نکن دیگه باید حالا ریزکاری دین را سوس بگیریم. خب دقت کردیم تا این خطر مال مسلمانای نابه ها. تمام این روایت من از بس که میگم ترسم خسته جون بکنم، این روایت یبن جندب مال بچه های مسلمان نابه، حضرت احوالات اینا را میخوام تصدیق کنم. خب دیدیم که بعضی بچه ها دیگه کاملا حالت معنوی دارن که خوششون است، خیلی هم به رحمت خدا امیدوارن، میبینندم رحمت خدا را، یهو اینجا یه خطر برشون پیش میاد که خب حالا که مثلا اینقدر رحمت خدا واسه است اینا، حالا طور دیگه یک رم مچل کنیم، یه مرکنی برزیاد شد با یه مچل کچولی. میگه که نه، انضباط دینیت را در عین امید به رحمت خدا باید حفظ کنیم. عرج الله رجاءً امیدوار باش به خدا، میبینی که خیلی خدا زمینه رو فراهم کرده، اما رجاء و امیدی که تو را به مرضیت خدا بکشونه. رفقا میگفتن که بعضی موقع مثلا میبینیم که خب دیگه خیلی انگار خوشمونه، الحمدلله که لطف خدا نصیبمون شده، یهو میدیدیم که یه بی احتیاط میکنیم، میفهمیدیم که نه، این ضربه مفلکیه. یعنی اینقدر امیدوار به رحمت خدا میشدیم که گویا این بی احتیاطی را چیزی نمیگرفتیم. خب امام صادق میفرمان همین را مواظب باش، سرش تو به خطره. یکی میکنه حالی که خیلی خوبی حالا میشدن بزن، یا یه جا داد بزنی، یه جا توند بری، یه جا رحمت و محبت رو کم کنی، نه خیلی سخته. بعد میگه اون طرفش باز این بچه مسلمانه وقتی خیلی دوباره حالش خوب شد خیلی احتیاط کار میشه، همچی احتیاط کار میشن و میخوام مو رو از ماست بکشه. حضرت فرمود بپا و خط و خوفن لا یعی سکنن رحمتی، خوف خدا داشته باش، اما خوفی که از رحمت خدا معیوس نشی، فکر کنی که دیگه خیلی خدا خشنه با بی رحمت، نه عزیزم، این ترسی که تو را به یأس میکشونه ترس تندیه، ترس افراطیه. حالا شما همینش حساب کنید چقدر آدم باید نظم قلبی داشته باشه. هم که فرمودن مثل راه رفتن بر روی شمشیره، ادب قمن از سعیف، ادب قمن از شعر، احد قمن از سعیف، سرا از مو باریکتر از شمشیره. ببینیم میخوان چه، یکی بگه خوالا من این ورشه بگیرم رحمت خدا رو بیشتر بهش امیدوار میشه. خب اون انضباط مطلق رو آیت نشد. شما از این فکر را بیایید بیرون که فکر کنید دینداری با بی انضباطی قلبی و بی نظمی قلبی به اون نتیجه نهایی ما را میرسون، والله. و عکسش، دینداری بسیار آسان است و بسیار با برکت است وقتی ما دائم خودمون را در این انضباط در یه جاده قرار بدیم که از مو باریکتر باید دقیق بکردی پیداش کنید حقا، و بعد هم مثل شمشیر دیر به جنبی دریده میشی. این حالت را که آدم هم امیدوار باشه اما به معصیت مواظب باشه کشیده نشه، هم نگران باشه که خدا یه وقت نبخشه اما به یه حد کشیده نشه، خیلی چیزی خوبی. خوش ما در شرح حال علامه طباطبایی خوندید واقعا این احوال همه هست که وقتی که باباشون اومده بودن به خواب اون برادرشون که من از دست سید محمد حسین گله دارم که چرا منو در ثواب این قرآنی تفسیری که می نویسید شریک نمی کنه. بعد که به حضرت علان رحمت الله علیه گفتم من فکر نمی‌کنم این ثواب داشته باشه. یعنی این است حالت مؤمن، این نمی‌فهم که به طلب کار مگه، یعنی اصلا این چیز خاله کار مثلا امیدش به خداست که لطف کنه، همون بدن نگرانه که یهو که تو فایده نداشته میشه.
بعد خیلی خوشحال شده زن گفت خوب الحمدلله که یعنی مجده در واقع بوده است که حالا خدا اینا برام از ثواب حساب کرده است، حالا ما هم ثواب میدهیم بابا بشه. بابا که بعد اومده بودن باز بخواه گفت بودن نه ما راضی شدیم. یعنی احوالات مرحوم علامه رو میدید خوف و رجا امید داره به لطف خدا، اما اصلا پا خدا نمیذاره که خدا یا میزان ما اینقدر زحمت میکشی پس بفرستش. بعدم از وقت ناراحت مایوس نیست، اگه خب مایوس بود که نمی نویست، میگه شوخیست. 30 سال شب و روز زحمت کشیدن یه کار فوق‌العاده. حالا توی جای دیگه هم مثال خواهم زد همینجا. ولا تقتر به قال الجاه ولا به مده و تو کبر و تو جبر و تو عجب به عمله. این نصیحت خودی فرمان بد تا حرف آدم جاهل نادان گولت نزنه، فریبت نزنه. این اول یعنی چی؟ یعنی آقا ما برای اندیشه آدم های جاهل و نظر آدم های جاهل هیچ جایی تو زندگی رو نمیشه واکنیم. دینا تو چشممون میفرماد آدم جاهل تو را گول میزنه. ولا تقتر به قول جاهل، گول نخور، فریب نخور به گفته آدم جاهل. یعنی چه؟ یعنی آدم جاهل دو تا حرف میزنه دیگه، یا میگه بد کار تو یا میگه خوب کار تو، به هیچ فرق نمیکنه. اصلا محله خدا رحمت کنه این شهید چمران رو. میدونیم که شهید چمران یه نقاشی خودش داره که به اون علی آلشم هدیه داده بود، یه شمعه تو دل تاریکی روشن. همه گفته بود همه زندگی من همه، من هیچ کاری ندارم، من در حد خودم بناست که بدرخشم. حالا تاریکی نمیذاره من جلو برم که من خودم رو خاموش نمی کنم که من وظیفم است که یه گوشه یه کار اسلام را بگیرم. دیدین بعضی ها که میخوان همه اسلام را درست کنند و حرفا گنده و اینا میزنند هیچ کار بر اسلام نمی کنند، اما اونا که یه گوشه شکرستن دیدین خب اگه اصلا چمران نبود بالاخره یه مشکل ایجاد میشد که به این زودی ها من نبرفتش. این روحیه که انسان برای کار خودش حجت شرعی پیدا کنه نه نظر مردم. اگه مردم اومدن نظر دین گفتن که در واقع بازم نظر دین است. این نصیحت خیلی کار ازش میگیره. ما گاهی جاهلان میان کارمون رو نقد میکنن سست میشیم. خب معلوم است که پس ما منبع و منشأی برای کارمون نداشتیم. هر کس به جایی رسید و به بقیه کمک کرد این بود که حق را از مسیری حق گرفت و روش موند. حالا میخوان جاهلا تأیید کنن، میخوان تقدیر کنن. اول حالا میگم چرا اول بحث تقدیره. پس اول رو این بمونید آقا ما برای اینکه کار حقی را انجام بدیم دنبال چیم؟ دنبال این که مسیری که تغییر میکنه این کار حق است. حق حالا مردم چی میخوان؟ آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بن که سگان چی داده اند، ره رو به پیغمبران ره سپر، طعنه خلقان همه بادش ما. بگویم گاو را باور کند بحر خدایی آمیان، نوح را باور ندارد از پی پیغمبری. اینجا خیلی هستن همینن خیلی خواهد. اگه دیدیم انسانهای متدینن به جهت انسانهای ارزش دارن به جهت تدین نمیشون نیستن به جهت خودشون. خب حالا این قاعده رو که نگه داریم پس از این جهت فریب نمیخورید. نگران این که مردم نپسندن نیست. من به خودتون میگم به خودم میگم اگه کسی خواست تا آخر عمرش همینطور خب نماز بخونه دیگه جهنمی نره بحث شده. اگه کسی خواست بعد از 30-40 سال 50 سال 60 سال ببینید نه برکت داشتیم زندگی دینی، باید این حرف رو جدی عمل کنیم. جدی که عمل کنیم اون گشایش های معنوی به وجود میاد. فرمودن صبر و فرج، یعنی این فرج غیر فرج وجود آقا، یعنی همین، یعنی بمون رو حق بعد میری فرج اومد گشایش حاصل شد. پس این نکته که اگه خواستیم انشاءالله یک گشایشی پیدا بشه، باید بنا رو بر این بذاریم که با نفی آدمای جاهل ما تغییر مسیر ندیم. بعد حالا دومش بنا به مدحهی، ببینیم کریمه را این اونجا نگفت به ذمهی، اما بعد که گفته مدحهی میفهمیم اونجا بحث ذمهشی. ولا به مدحهی یعنی ولا تغییر، ولا تغییر به قول جاهل به ذمهی و به مدحهی. به مدحش هم تریب نخور، چند تا بدبختی برات نه تد تو کرد بکن نده نه مشاله شما خیلی نابقن که این کار را میکنه یا باشه راست باور نمیم شما از همیشه یادتون باشه این فکر الهی داره به من میده یا نظر خودشه. هم تا آدم ها گل خوردن نه مشاله شما خیلی زرنگی دیده. واقعا چرا من زرنگم؟ برای که شما مثل نمیدونم مثلا فلان فوتبالیسته که خیلی شب و روز فوتبال کرد که حالا اصلا درآمدش اینقدر زیاده است. خود این سرنخ مده ها را بگیرید از این مده ها یک وقت یک کسی میاد میگه مثلا روش نمیشه بیاد مثلا به شما بیدام خیلی شما الحمدلله خوبید که ببینم نه رعایت حرام و حلال را میکنم. اولا اون روش نمیشه، تازه وقتی بخواد این کار را بکنه شما سرش نکنه محلش نمیزنید. آدم های عادی میخوان یه سی بدن یکی محلشون بذاره، شما لگتون میگه از این که این بخواد وقت این میدونه شما بلدون میاد خب میخواد مد بخونه شما رو گول بزنه دیگه، خب میدونه فایده نده مد نمیکنه آزاد میشه. میگه سه تا ضربه بهت میزنه اگه خواست دنبال این نظره بری. آقا نه این لباست خیلی قشنگه ماشاءالله شما چه خوش سلیقه. پس من این را خوش سلیقه همان نمیدونستم فردا با آدم با زن و شوهر و بچه و همه دفع میکنه، من این را خوش سلیقه بودم و شما محل نمیذاشتیم. فتو جبر اگه مده آدم های جاهل را گرفتید جبار میشی، سرکش میشی، خودت خود برای خودت قائل میشی. منم کسی هم آخه مانشون هرکی باید بخش و سر همین ها باید داد شد دیگه. فتو جبر از همش خطرناکتر سوم میشه و تعجب به عملی نسبت به عملت مغفور میشه. اینجا مثلا میان میگه چی؟ میان میگه نه شما خیلی مؤمنید. یعنی آدم ها میدونی که گاهی بلدن شیطانی با شما برگاه کن شما مؤمنید چون دیدم خیلی نمازت ما تو معنی نمیکن، یعنی یه کاری میکنم که اوج بگیره در اوج. یعنی چی؟ یعنی بگم که دیگه من عملم مهم نیست. خب عمل را اگه مهم دیدی مطمئن باشی دیگه عملت برکت نده. عملی که آدم معجب شد بهش که خدا میگه بدن تو سره به ملائک. اوج به در عمل یعنی این که من یک ارزشی برای خود عملم قائل بشه. خب اگه برای عمل ارزش قائل بشین به قالبش میپردازید یا به قلبش؟ به قالبش. بعد گفت قالب عمل را اگه گرفتیم و از قلبش غافل شدیم ابلیس در واقع شما را تبدیل کرد. عکسش نوان یه وقت ما ظاهر عملمون رو بالاخره رعایت کنیم، حرام و حلال و الفاظمون و رکوعمون و سجود، اما دائم نگران قلبشیم باطنشیم که این عمل در حضور حق است، برای حق است، دائم در حضور خودمون نگه داریم. میگه اگه دنبال مد، اگه خریدی مده افراد جاهل را، یه مرتبه اینقدر گرفتار ظاهر عمل میشیم جایی پرسی که آقا ما مثلا این روزه را که گرفتیم مردم چی گفتن؟
اگه روزه گرفتی که برای خدا، خدایا نور رو بفرستی، مردم هرچی میخوام بگم، شما در حق کردن کار تلاش بکن. اما این چون اخوانی نتیجه چی میشه؟ اصلا یادش میره، دائم نمیدونی چه بلای هر کسی به مصیبت افتاده، یه مرتبه اعمالش بی نور شد و بی روح شد، سر همین ها شد. گاهی شما خود میگه جلسه قریب تنها پر از نور، جلسات بزرگ پر خرد هیچ برکت. این ششا باید تو کجا پیدا کرد؟ طرف دنبال این بوده که آدمهای جاهل مدهش کنن. حالا چی شد؟ میگم آقا همچی جاهل، برو بابا همه قبول دارن، نظر خواهی کردیم 90% قبول داشتن. نوش جان شیطان و جهنم مال خود، نظر خواهی کردیم 90% قبول داشتن، کجا تو اسلام داشت؟ بگو که به روایت و آیه عرضه کردن الحمدلله مقابله نمیدن، از عالمان دین نظر خواستن الحمدلله ناقص نکردن و نقض نکردن. میگه که نظر ضررش اینه، با هلاکت حق بودن قضیه به نظر خواهی عوام رفت نده. بله یه وقت از میخواین برای همین مردم چه عامی چه غیر عامی یه جاده بکشیم، اینجا دیگه عامی بودن و عامی نبودنشون در هدف زندگی دخلی در این که این جاده رو بکشیم ندارن. عامی باید از جاده عبور کنه، عالم هم عبور کنه. خب اینجا نه، مثلا این دموکراسی که میگن در جای خودش همه رعیت، یعنی و مرجع تقلید و رهبر یه رعیه، یا نمازی هم یه رعیه، در اجرایاتش نه در اهداف. اهداف یه نظام رو که یه کسی دیگه تعیین میکنه. خدا موفق کنه رئیس جمهور از این رو فرمودن تو مجلس که تئوری های انقلاب یه جای دیگه باید تنظیم بشه، ما که تئوریستی همیست، ما بینیم اجرا کنیم. این نشونه سلامت هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا جنس رأی عموم نظر عوام مشخص است برای اجرای امورات زندگی. اما یه وقت یواش یواش توی مصیبت اینجاست، میگم آقا فلان معلم خوبه یا نه؟ نظر خواهی کردیم بچه ها گفتن خوبه. اگه بعد اگه تحقیق کنید چرا خوبه؟ اگه نصفی کتاب حذف کرده اون نصفیش هم چه کار کرده؟ 18 تا سوال داده گفته 10 تاش نیست. اینجا هم بنا نشد حق و باطل بودن این را به نظر آدم ها بگذاره. اینجا باید ملاک داشته باشه کارشناس آموزشی بیاد ببینه که اهداف این درس را این معلم عمل کرده است و به نتیجه رسید. بقیه همینطوره. اینجا خیلی مسئله حساس است که دوباره عرض میکنم به خبرگان رجوع کنی، بعد نظر خبرگان رو بپرسیم. حالا اینجا نظر دین است یا نظر جمع؟ اینجا نظر دین است. دینداران خبره متفق باشن بر یه مسئله، خب معلومه دین نزدیک تره. اینجا میشه به مردم بگم که آقا رهبری کدوم خوبه؟ میشه بعدا میشه یه کسی بیش پیدا بشه، یه روحانی که یه خودم باشه جوکوی حرفا مردم ها به خودش جذب کنه، بعد میگن نه این خوبه. اینجا میگن بحث دیگه هست، بحث نمیگن یه کار اجرایی میخوان رو دوشش بگذاریم که دیگه روشن بشه که این آدم راست راست میتونه، امیدواریم که ما کار اجرایی کشورمون حل کنه، چون قصد این که برای خودش کیسه بدوزه با اینا نیست، خب بهش امیدوار میشه. اما میخوان که اندیشه دینی رو در جامعه تطبیق کنه. حالا اینجا باید اندیشمندان دین شناس متفق بشن یا نزدیک به اتفاق بگم خب این کار ازش میاد. اینجا شناخت اندیشه ها این بحث اینقدر مهمه است که حضرت میفرمان که مواظب باش. خدا قال خودت فکر نکن. حالا اگه مردم عادی و جاهل به شما گفتن یه چیزی خوبه یا کارت خوبه، شما بپذیری خوبه. مثلا چرا دنبال نظر آدمای عوام ما باشیم برای کار زندگیمون؟ خدا انشاءالله به حقیقت امام صادق ما را متوجه حقانیت اعمال صحیحه و توفیق انجام اون اعمال بگرداند.
و با لطف کرم خودش تمام مواهبی که برای اولیا اش مرحمت فرموده است در این ماه با لطف و کرمش به ما لطف بفرماید، توفیق انجام اعمالی که در این ماه خودش میپسندد رو با لطف و کرمش به ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد.